بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بحثی که داشتم به خاطر وسعت مطالب و گستردگی مسائلش باید بمانه، اگر خداوند توفیق رفیق راه کنه برای زمان دیگر. امشب مطلب جدیدی رو براتون آماده کردم و اون نکته مهمیه درباره منطقه یمن. قبل از اینکه این نکته رو براتون عرض کنم، از کتاب با عظمت اصول کافی جلد دوم لازم روایتی رو که بسیار روایت ارزشمند و نابیه از امام صادق براتون نقل کنم. کتاب کافی نوشتنش 20 سال طول کشید. یکی از نزدیکترین کتاب‌ها به عصر امام عسکریه. در غیبت صغرا نوشته شده و نویسندش وجود مبارک کلینی در بین کل علمای شیعه از جایگاه خاصی برخورداره. او یه بچه دهاتی بود، دهی که در اونجا به دنیا اومد هست، پایین تر از منطقه ری به نام ده کلینه، ولی ایمان و علم و تقوا و اشتیاق به این که بنده پروردگار باشه او رو به این جایگاه رفیع رسوند. بسیاری از بزرگان دین ما با قلم خودشون نوشتن لم یرا مثلوه هنوز مانند کتاب کافی دیده نشده. اگر کسی بخواد خدا رو به حقیقت بشناسه، نبوت و ولایت و عقل و ایمان و اخلاق و سیئات اخلاقی رو بشناسه و بدانه که ائمه ما از نظر علمی چه معجزه عظیمی داشتن، حداقل از 10 جلد کتاب کافی 2 جلدش کتاب اصول رو باید بخونه. اصول حدود 4000 روایت داره. من در حدود 2 سال با تعطیل بسیاری از کارهام این کتاب با عظمت رو فقط و فقط به یاری خدا، به توفیق خدا، به لطف خدا، به ترجمه دقیق عالمانه روان قابل فهم کردم که الان در مرز چاپ شدن، امید دارم تا 4-5 ماه دیگه این کتاب در آغوش عاشقان اهل بیت و فرهنگ ناب خالص پاک سازنده اهل بیت قرار بگیره. در این کتاب راوی به امام صادق میگه یا ابن رسول الله، تو این شهر مدینه یه تعدادی هستن از هیچ گناهی روگردان نیستن، رهان، ولن، گناه پیش میاد با آغوش باز قبول میکنن. ما هم که در مکتب شما تربیت شدیم، دلسوز مردمیم، خیرخواه مردمیم، از باب امر به معروف با زبان نرم، با زبان ادب وقتی با اینا صحبت میکنیم که این گناهان رو ترک بکنن، جواب میدن ما شیعه امام جعفر صادقیم و دلمونم به او خوشه و قیامت هم دست ما رو میگیرن و نجاتمون میدن و هیچی هم جرأت نداره ما رو محاکمه بکنه و محکوم بکنه و ببره جهنم. راوی میگه امام صادق وقتی این رو شنید شکل نشستنش رو عوض کرد. معلوم شد که خیلی دلگیر شد، خیلی ناراحت شد و برگشت به من فرمود من شیعه رو به تو معرفی میکنم، هر جا خواستی شیعه واقعی ما رو ببینی این خصلت‌ها رو اگه درش دیدی شیعه ماست. انما شیعه جعفر، انما هم در آیات قرآن زیاده هم در روایات. فارسی انما اینه، یعنی اینی که دارم بهت میگم غیر از این نیست و مطلب دیگه ای هم وجود نداره، همینه. انما شیعت و جعفرن من عف بطنوه، شیعه ما اهل بیت کسیست که لقمه حرام از دهانش به گلو و معدهش پایین نمیره. چه شیعه ما با حرام سر و کار نداره، شیعه یعنی پیروب، شیعه یعنی معموم امام. شیعه ما در دنیا زندگی میکنه، حالا یا درآمدش خوبه یا متوسطه یا در حد محدودیه، در هیچ کدام از این سه حالت هوس حرام نمی کنه. علت هم داره، چون شیعه این حقیقت رو فهمیده که پروردگار مهربان عالم او رو نیازمند و محتاج به حرام خلق نکرد به هیچ وجه. ما به حرامای دیگه هم احتیاج نداریم، ما به زنا احتیاج داریم؟ احتیاج اگر طبیعی و خلقتیمون باشه و دنبال جنس و کار برطرف کننده احتیاج بریم، اون کار یا اون جنس حلاله. اگر ثابت بشه که ما نیازمند به این کار آفریده شدیم، این نیازمندی ما رو به مسائل قرآن باید بگه، خدا ما رو نیازمند به حرام، به دزدی، به زنا، به رشوه، به بد دیدن، به فحش، به غیبت، به تهمت، به دروغ خلق نکرد. انبیاء خدا که به هیچ حرامی آلوده نبودن، ما دنیاشون خراب بود، خیلی هم دنیای خوبی داشتن. ائمه مگه دنیاشون خراب بود؟ خیلی دنیای خوبی داشتن. امام صادقو گرفتن انداختن زندان زمان بنی عباس، زندانی براش قضا آورد، فرمود میل ندارم. گو همینه قضای آشپزخونمون، گو حالا یا همینه یا چیز دیگه، من نمیخوام. یکی دو ساعت گذشت، اومد گفت گرسنه‌تونی؟ فرمود گرسنه‌ام است، به غذای شما هیچ نیازی ندارم. بعدم یه پیرزنی اومد دم در زندان، یه دو تا نون تازه حسابی پخته بود، به مدیر زندان گفت کیا زندانی‌تن؟ گفت هستن یه تعدادی، یکیشونم امام صادقه. گفت به جایید که بر نمیخوره، این دوتا نونو ببر بده به حضرت صادق. سه ما به حرام محتاج آفریده نشد، به هیچ حرام. لذا چون شیعه اینو فهمیده، یعنی شیعه آدم با معرفتیه، اونی که سر و کار با اهل بیت و قرآن داره، در حد خودش خیلی چیزا رو میفهمه. هرچی رو هم نفهمه هیچ خجالتی نمیکشه، میره میپرس من گاهی یه روایتی رو میبینم یه جاشو نمیفهمم، تلفن میکنم به یه عالمتر از خودم، میگم آقا این روایت اینجاش معنیش چیه؟ میگه خب بر من روشن میشه. شیعه دنبال فهم، یه رشته فهمش همینه که من نیازمند به هیچ گناهی آفریده نشدم، پس شیعه مال حرام از گلوش پایین نمیره، نمیخوره حرام، جمع نمیکنه حرام، دنبال حرامم نمیره. یه علامت شیعه من عف بطنو و فرجو. شیعه ما دنبال ارضاء لذت بدن و جنسی خودش به حرام نیست. حالا یا ازدواج میکنه یا این نشد ازدواج بکنه، خودشو نگر میداره. دیشب هم شنیدید یوسف 7 سال تو اوج قدرت غریزه جنسی خودشو نگر داشت. نمیمیره که آدم، نمیمیره. خدا درباره زنا در قرآن یه آیه داره تو سوره اسراء، لا تقرب الزنا، نمیگه لا تفعلوا، زنا نکنید، اینو نمیگه، میگه به زنا نزدیک نشین، نه با خیالتون، نه با چشمتون، نه با دنبال عکس دیدن، نه دنبال فیلم دیدن. لا تقربوا یعنی مهمتر لا تفعلوا. چرا؟ چون من خدا میدونم انه کان فاحشتن زنا بسیار زشت. فاحشه الف و لام نداره، نکره است، یه معنی گسترده ای میده. زنا بسیار زشته و سا سبیلا بد راهیه. الان هم این آیه معلوم شده، بسیاری از جوانا، مردا، زنا در کره زمین یه عامل ایدز گرفتنشون زناست که معالجم نداره، یا عامل دو بیماری خطرناک سخت علاج سفلیس و سوزاک زناست. خب خیلی کار بدیه، خیلی راه بدیه. شیعه ما غریزه پیگیری زنا نداره، تمام. هوای مدینه گاهی 50 درجه میره بالا، من بودم تو 50 درجه بالاتر. یه شب تو خیابون من نفسم واقعا داشت بند میومد، یعنی احتمال دادم میمیرم. در یه مسجدی باز بود، رفتم تو اون مسجد، مسجد کهنه‌ای بود ولی کولرگازی‌های خوبی داشت، اونجا نشستم تا نفسم در اومد. اومدم بیرون، سریع رفتم محلی که بودیم، هوا بسیار گرم، سنگا تو بیابون تفدیده، پیغمبر داره با چند نفر میاد، یه جوانی پیغمبر اکرم رو ندید، پیرنشو در آورده بود، رو این سنگای داغ دلت میزد، درد میکشید. بعدم بلند شد پیرنشو پوشید بره. پیغمبر فرمود صداش کنیم. فرمود چی کار میکردیم؟ گاه و زن ندیدیم، وسیله ازدواج برامون فراهم نشده، تا غریزه جنسی به انفشار میاره طبق حرفایی که از شما شنیدم، زنا کار بالاتر از زنا، کار بین زنا و بالاتر، آدم رو جهنمی میکنه، میدونم میام بیرون مدینه، پیرنم رو در میارم، میفتم روی این ریگها و رملها، میگم این ریگای به این داغی رو که من طاقت ندارم از چه فاصله خورشید بهش تابیده؟ اون وقت این جوان نمیدونست، من میگم از فاصله 150 میلیون کیلومتری. خورشید با زمین فاصلهش 150 میلیون کیلومتره، شعاعش به این سنگا و ریگا تابیده، آدم طاقت نداره روش یه غلط بزنه. گویا رسول الله یه دو تا غلط میزنم میسوزم، به خودم میگم بیچاره اگه زنا کنی ببرنت وسط جهنم چجوری میخوای طاقت بیاری؟ یه ده بیست رو از شر این گرگ راحتم. دوباره تا رخ نشون میده دوباره میام اینجا و داغی این ریگا رو بهش میچشونم، میگم خجالت بکش آروم باش. این دو وصف شیعه. سوم و عمل الخالقه، این روایت هم سند داره هم در اصول کافیه هم با آیات قرآن میزونه. سوم، شیعیان ما در این دنیا خیلی زیباست این حرفا، یه دونه کارفرما بیشتر نداره که برای اون کار میکنه و اون کارفرماشون هم پروردگاره. عمل لخالقه، برای سازندشون عملگی میکنن، نه عمله زنشونن، نه عمله بچهشونن، نه عمله رفیقشونن، نه عمله این و اونن، نه عمله دولتن، نه عمله صندلی دارن، نه عمله وزیر و وکیل و استاندار و فرموندار و شهردارن، عمله یک کارفرما خدا. کارشون میزون، اگر لله و دستور در کنار کار انجام میدن، اگه لله نی دستورم در کنارش نیست، گوششون به صدای فلک هم بده کار نیست اصلا. یه کار فرماده خدا، یه دونه امیدم در دل شیعیان ما بیشتر نیست، اونم امید به پاداش این کارفرماست. میگن 50 سال 60 سال براش عملگی کردیم، او ابداً کار ما رو ضایع و بیمزد نمیذاره. واقعا هم همینجور نه، رجا سبابه. ابوذر تو بیابان ربزه در گرسنگی و تشنگی داشت میمرد، دخترشو صدا زد، پیش دیگه هم نبود، بهش گفت دخترم من دارم از تشنگی و گرسنگی میمیرم، یه گشتی بزن ببین علفی، پوست خشکی، چیزی که بشه خورد پیدا میکنی؟ رفت و اومد گفت بابا پیدا نمیشه. گفت بابا من میمیرم، این لحظه ایه که پیغمبر به من خبر داده، تو ناراحت نباش، جنازه منو اینجا بذار، برو سر جاده. یه کاروانی از مکه میاد بره مدینه، اونجا من یه مش رفیق دارم تو کاروان، برو بگو ابوذر مرده بیان منو دفن کنن. ولی دخترم، چون ما تربیت شده یه پیغمبریم، زحمت هیچی رو مفت خود نمیدونیم، مدینه من 2-3 تا 4 تا گوسفند دارم، با این کاروان برو مدینه، اونی که منو غسل میده، کفنم میکنه، دفنم میکنه، حق و زحمش یه دونه گوسفند رو بهش بده. بنده پروردگار کار دیگران مفت خودش نمیدونه، من 50 سال خدا کار ما رو مفت خودش بده، بر روز قیامت بگه برو گم شو. نه، چون خدا پاداش میده، شیعه ما امید به او و خاف عقابه، شیعه ما اصلا ترس از چیزی و کسی جز کیفر خدا نداره. هیچ ترس نداره. ما زندان که بودیم یه بار، اون هم اتاقی من که اوائل انقلاب وزیر کشور شد، به من گفت رئیس زندان میخواد بیاد دیدن اتاقا. گرگی بود، واقعا گرگی بود. گفتم خب چیکار کنیم که میاد دیدن؟ گفت این خیلی خطرناکه، به کمترین چیزی میده آدمو دم تیر. درو با کردن باید جلو پاش بلند شی. گفتم من بلند نمیشم. گفت خطرناکه. گفتم اگه بلند نشم میگیرن زندانم میکنن. خب الان هستم تو زندان، اگر من بلند نشم بنا باشه جریمه کمی منو بکنه، جریمش اینه که منو بندازه زندان. خب من هستم تو زندان که من بلند نمیشم. اومد در رو وا کرد، این گرگ. دو سه تا هم اتاقی ها بلند شدن و با ادب ایستادن و من هم گوشه اتاق نشستم تو خودم بودم. یه مرتبه گفتش که اوه، من سرم بلند کردم چیه؟ گفت بی جلو بینم. بلند شدم اومدم جلو، دیدم که اینا رنگشون پرید و خیلی ناراحت شدن. گفت برای چی آوردن زندان؟ گفتم دو تا جور، نمیخوام اتهام تفهیم اتهام به من بکنی، من خودم دو تا جرممو میدونم. یکی بیان قرآن برای مردم، یکی بیان نهج البلاغه برای مردم. من هیچ جرمی دیگه ندارم. به مأمورش گفت بیارش تو اتاق من. هم اتاقی های من هم سر تکون دادن، گفتن رفتی. اومدیم تو اتاق، با یه تکبری هم رو صندلی نشسته بود. گفت ملاقاتت اومدن؟ گفتم نه، ملاقات نمیدیم به کسی. گفت زن و بچه داری؟ گفتم دارم. گفت ملاقات میخوای؟ گفتم نه. به مأمورش گفت لباساشو بهش بده، برو بیرون زندان، چشماشو ببند توی خیابون تهران، پیادش کن و بیا. همین. من و شمایی که خدا داریم، من و شمایی که یار داریم، من و شمایی که تکیه گاه به این خوبی داریم، از چی بترس؟ بعد فرمود این شیعه ما، اما اونایی که تو مدینه دیدی و به هر گناهی آلودن و نصیحتشون کردین و گفتن ما شیعه ایم و چشم امیدمون به امام صادق قیامت، کسی جرأت نداره به ما نگاه بکنه، کذبو، دروغ گفتن که ما شیعه ایم. والله لیسو به موالنا، ما تو شیعیانمون همچین کسانی رو نداریم. با قسم جلاله این شیعه از زمان پیغمبر تا زمانهای دور منطقه یمن چنین شیعیانی پیدا کرد. یمن با مدینه فاصلش خیلی بود. من الان از نظر کیلومتری نمیدونم چقدره، بیش از 1000 کیلومتره. بله بیشتره. این شیعیانی که در یمن ساخته شدن با این فاصله، معلمشون کی بوده؟ امیرالمؤمنین. کی علی رو فرستاد یمن؟ پیغمبر. امیرالمؤمنین وقتی رفت یمن چند سالش بود؟ 24 سالش. چه مردمی تربیت شدن در کنار منبر امیرالمؤمنین و تعلیمات حضرت مولا الموحدین، که این تربیت شدگان جوان یه تعدادیشون بعدن اینا شدن. چند تاشون رو من میگم. مالک اشتر نخعی، این یه شیعه یمنی بود. یک کلمه درباره ایشون من میگم. وقتی خبر شهادتش به امیرالمؤمنین رسید، جمعیت جمع شدن تو مسجد کوفه، رفت بالا منبر. بالای منبر به مردم فرمود تا قیامت زنی رو خبر ندارم که مانند مالک رو به دنیا بیار. وزن رو ببینید چقدر. این شیعه. یکی از شیعیان یمن عابس ابن شبیب شاکریه که از نخبه های رده اول اصحاب ابی عبدالله در روز عاشورا بود و با سنگباران و تیرباران کشته شد. یکی از چهره‌های برجسته شیعیان یمن اویس بود که از شهدای جنگ صفین. پیغمبر رو هم ندید، اومد مدینه، پیغمبر سفر بود. اونجا در خونه گفت مادر من نصف رو به من اجازه بودن در شهر رو داده. رفت پیغمبر دو سه رو بعد که از سفر برگشتن، در خونه روشونو کردن به یمن، فرمودن اشمو رائحة الرحمن من طرف یمن، بوی خدا از یمن میاد. یه شیعه. و یکی از شیعیان ناب تربیت شده یمن کمیل ابن زیاد نخعی که در سن 90 سالگی حجاج به جرم عشق امیرالمؤمنین سرشو از بدن جدا کرد. تکونم نخورد. گو از علی دست بردو نمی کشمت. گو میمونم که بکشی من. من همه وجودم علیه. من اصلا امکان نداره از علی جدا بشم. هیچی نمیتونه منو از علی جدا کنه. اولین باری که کمیل شنیده شده دعا به وسیله همین کمیل. اینجورم نقل میکنه، این در کتابخانه آستان قدس هم هست، میگه شب جمعه بود، منم هیچ خبری نداشتم که امشب علی میخواد چیکار بکنه. دیدم تو تاریکی مطلق، یعنی یه دونه شمع هم روشن نبود. مولای من، این کمیل خوندن اینه. کمیلایی که من میخونم بازی پوله نه کمیل. گم مولای من تو تاریکی مطلق، صورتشو گذاشت رو خاک به حال سجده تا آخر دعا تو سجده بود، ناله زد، گریه کرد، خاک زیر صورتش گل شد، تموم که شد سرشو بلند کرد. منم به خودم اجازه ندادم برم بهش چیزی بگم، اما صبح مثلا حدود 7 و 8 9 و 10 رفتم محضر امیرالمومنین، گفتم آقا این دعایی که دیشب خوندین میشه بگین من بنویسم؟ فرمود بله، برو قلم و کاغذ بیار. اومدم نشستم بغل دستش، کلمه به کلمه شمرده گفت، منم نوشتم. چون این آقا باعث پخش این دعا شد تو مردم و تو شیعه، دعا به نام ایشون معروف شد، دعا دعای امیرالمومنینه، ولی دیگه شهرت پیدا کرد به دعای کمیل. وقتی که حضرت کلمه به کلمه گفت و من نوشتم تموم شد، به من فرمود کمیل این دعا رو شب 15 شعبان بخون، چون شب 15 شعبان بوی قدر میده. نتونستی شب جمعه بخون، کمیل این دعا رو هر شب جمعه بخون. اگه نشد سالی یه بار شب جمعه بخون، اگر نشد در مدت عمرت یک بار این دعا رو بخون و بمیر، با این دعا برو اون طرف، این دعا رو ترک نکن. کمیل این دعا 4 تا خاصیت داره، حالا یکی دو تاشو من با چشم خودم دیدم. داستان این دعا تو دوره عمر خود من داستان بسیار عجیبیه. من عجایب این دعا رو دیدهامو خیلی نقل نکردم، ولی 1000 صفحه این دعا رو شرح زدم، 8-9 بارم چاپ شده. کمیل این دعا 4 تا خاصیت داره. 1. تغفر. اون چه گناه بین خودت و خدا داری، اگه این دعا رو بخونی تموم که بشه، از جا بلند نشدی، خدا اون گناهان رو میبخش. گناهان بین خودت و خدا، نه این که حالا 100 میلیون مال مردم و مال یتیم و خوردن با دعا کمیل پاک بشه، نه. شیعه هم که اهل این حرفا حروم خور نی. شیعه اگه گناهانی داشته باشه یه گناهان مختصریه، کمیل انقدر قدرت داره که گناهو پاک بکنه. تغفر و تنصر. کمیل با این دعا خدا تو رو یاری میکنه، تو مشکلات، تو سختی ها کمکت میده حل بشه مشکل. و تر هم کمیل با این دعا مورد رحمت خدا قرار میگیری. 4 و تر زد، تغفر، تنصر، تر هم، تر زد. یه شهر بزرگی که مرکز استانه، تابستون بود، اون وقت من در حال جوانی بودم، نفس داشتم، حال داشتم، یه کمی آدم بودم. بعد که حالا خراب شدیم، رفت پیکارش، مگه خدا یه لطفی بکنه فقط دم مردن به خط قرمز رو پروندمون بکشه و ندیده بگیره و ببره، اگه بخواد به محاسبه بکشونه که ما بعد آماده باشیم ببره ما رو جهنم، صدامونم در نیاد. اینو راست میگم، اون منبر پیغمبره. یه زمانی یه حالی داشتیم و یه ذره بوی آدم بودن میدادیم، حالا که هیچی. شب جمعه در اون مسجد کومیل اعلام شده بود، مسجد حدود 8000 متر بود، ساخت زمان قاجاریه بود. من از در پایین مسجد که وارد شدم دیدم جمعیت جانی، شبستونام جانی، تو دالونی که منتهی به خیابون میشه جانی، گفتن خیابونم جمعیت نشسته را بنده. یه خانومی کنار جمعیت جلو منو گرفت، میخواست با من حرف بزنه نتونست، زار زار گریه کرد. من مجبور شدم سر پا وایسم تا گریهش تموم بشه. به مقدار گریهش که تخفیف پیدا کرد گو 8 سال عروسی کردم، نه عیب در من نه در شوهرم، بچه دار نشدم، زندگیمون تلخ شده. هر دکتر متخصصی رو میگین تهرون یا از شیراز ما رفتیم میگن عیبی نداریم، بچه دار نمیشم، چی کار بکنم؟ بودم من که دکتر نیستم، ولی این دعایی رو که میخوام بخونم، امیرالمؤمنین یه خاصیت این دعا رو که به کومیل گفته، گفته ترزق، بچه هم روزی خداست. من دارم میرم، چراغارم کل خاموش میکنن، خودت میدونی و این کلیتی که علی دستت داده. رفت. 1 سال گذشت، باز تو اون شهر من 10 شب منبر داشتم. دهه اول سفر تابستون به کلم فراموش کرده بودم جریان پارسال، و از همون در پایین مسجد اومدم تو، دیدم یه خانومی جلومو گرفت، سلام کرد، گفت خانوم پارسالیم که زندگیم تلخ بود، خودم و شوهرم خیلی به همون سخت میگذشت، عاشق بچه دار شدن بودیم، شما گفتی برو سراغ کومیل علی، رفتم، فقط اومدم بهت بگم 7 ماه حاملم، خدا حافظ. دعا کلیده، اما اگه دعا باشه، اگه بازی نباشه، اگه عادت نباشه، و و و و دعا. فبعزتک یا سیدی ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني لأضجن إليك، اگه منو ببری جهنم، منو آزاد بگذاری، زبانمو بند نیاری، بتونم داد بزنم، بتونم گریه کنم، لعظه جنه الیک بین اهل ها زجیج العاملی ولا صرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء ولا أنادي أنك أين كنت ناله ميزنم و گریه میکنم میگم کجایی يا ولي يا غاية آمال العارفين ويا غياث المصرقين ويا حبيبا ويا إله العالمين من كرب و بلا را چو خذاب دیدم و رفتم چون مرغ شب از داغ تو نالیدم و رفتم حسین جان کفلت کو هم بتر تن پیرانت ای باغ که داری تو بسی گل به گل استو این خرمن گل را به تو بخشیدم و رفتم ای کرب و بلا زینت آگوش نبی را آوردم و غلطیده به خوب دیدم و رفتم ممکن چو نشد صورت پاک تو ببود آن هنجر پر خونه تو بوسیدم و رفتم حسین جان کفلت کو هم به تاین پیروهنت کو یاد آیدم آن دم که بگفتی جیگرم سو من یاد لب تشنه تو بودم و رفتم، افتاد اگر دست علم دار تو پرچم به سر خاک تو کوبیدم و رفتم. حسین جان کفنت کو به تن پیران خدایا ما و نسل ما رو شیعه واقعی قرار بده. خدایا عمل به دینت رو بر ما مشقت بار نشان نده. خدایا همه گذشتگان ما، گذشتگان این منطقه، علما، فقها و آز مدها، مردمی که در این شهر، اطراف این شهر به دین تو کمک کردن، از دنیا رفتن، همه رو غریق رحمت فرما. خدایا ما خیلی دعا کردیم، مستجاب کردی، از تو سپاسگزاریم. یه خورده دیگه این کار مونده، بقیه داعش رو هم نابود کن، دل مسلمان ها رو با از بین رفتن شر اینها خوش کن. خدایا باران و برف فراوانت رو بر این منطقه و بر کل کشور بباران. خدایا اینو من کرارن به پروردگار گفتم، اینجا هم برای شما میگم. کرارن یعنی شاید 40 سال دارم میگم، میگم خدایا هر چی میخوایم من بگیری بگیر، من راضیم، خونه دارم، زندگی دارم، بچه دارم، هر چی دلت میخواد بگیری بگیر، اما خدایا به حقیقت خودت گریه بر حسین رو از ما نگیر. خدایا دنیا و آخرت ما و زن و بچه ها و نسلمون رو با حسین قرار بده. قابل تقدیر این شما مردم بزرگوار، فصل زمستان معمولا شهرهای بزرگ تا 9 و 10 مغازه ها بازه، ولی شما گذشت کردید، اومدید در این خانه خدا، با هم دیگه صحبت کردیم، نور به همون داد، خدا لطف کرد، عنایت کرد، حقایق قرآن و اهل بیت رو در حدی شنیدیم. از همه شما تشکر میکنم،